صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراه بودید با برکرانه نور. تفسیر آیات 10 تا 13 سوره مبارکه آل عمران از زبان مفسر بزرگوار قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. 21:10 امشب برکرانه نور برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. اینجا رادیو معارف هست، بخش اول برنامه ها با مکارم خوبان همراه میشیم با سخنان اخلاقی آیت الله. شب زنده دار.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتگو در اطراف روح معنوی و حیات معنوی انسان بود و اون عواملی که به نام روح حیات معنوی از نظر قرآن مجید به دست میاد. عواملی که تا حالا بحث کردیم عبارت بودند از معارف عالیه اسلام، به خصوص خود قرآن مجید، بین معارف قرآن مجیدم به خصوص توحید و معاد. این یک. دیگری عبارت بود از ایمان و عمل صالح. از کتاب شریف نهج البلاغه یک عامل دیگر هم برای حیات معنوی به دست میاد و اون عبارت هست از موعظه. در وصیتی که حضرت علی علیه السلام به فرزندش حضرت مجتبی علیه السلام کرده است و دستورات تربیتی به اون حضرت داده است، از جمله می فرماید احی قلبک بالموعظه، دل خودت را به وسیله موعظه زنده کن. موعظه معمولا عبارت از این هست که یک فرد صالحی که به درست کاری شناخته شده باشد، مطالبی که به نظر عموم مردم پذیرفته هست به نام خدای متعال یا به نام رهبر اسلام برای مردم بیان بکنه، این به نام موعظه است. و یکی از عواملی که قلب انسان را حیات معنوی می بخشد عبارت از همین هست که انسان در یک مجلسی که موعظه باشد و واعظ صالحی بیان موعظه بکند، انسان قرار بگیرد. اثر موعظه به طور مسلم در انسان قوی هست، حتی اینکه گاهی شده که یک فرد خطاکار و یک فرد گناهکار بدون این که در مجلس موعظه هم بنشیند، خود عبورش افتاده، از کنار مجلسی که موعظه می شده است عبور کرده، اما شنیده، همقدر که شنیده یک جمله از یک واعظی که با حسن نیتی موعظه می کرده، این همین موجب این شده است که برگرده و از راه خطایی که می رفته منصرف بشه. شخص خطاکاری از کنار مجلس موعظه نقل شده که رد می شد، همقدر شنید که واعظ می گوید عجبتو لزعیفن یعصی قوی، یا تعجب این هست که یک ضعیف، یک ناتوان اما گناه کند و نافرمانی بکند از یک قوی نیرومند، از یک کسی که همه توانایی ها داره میتواند در یک طرفت العین حیات او را، تمام حیثیت و شؤون او را ازش بگیرد، اما این ضعیف صفر هیچ نافرمانی از او بکند. این همین جمله گفت این منطبق بر من هست، اون کسی که ضعیف هست و ناتوان هست و نافرمانی از یک قوی دارد میکند، اون من هستم و درستم هست. برگشت اینه که انسان مخصوصا در فصل جوانی باید این عادت را به خودش بده که هر از یک چندی در یه مجلسی که موعظه هست شرکت بکنه، و اگر خدای نخواسته طول بکشه، اگر حاضر شدن در مجلس موعظه و نصیحت به طول بیانجامه، یعنی یه مدتی بگذره که انسان موعظه نشنیده باشه، این اثری داره به نام قسوت قلب. قسوت قلب عبارت از این هست که دل یه حالتی پیدا میکنه که موعظه درش اثر نمیکنه. از مواعظی که حضرت علی ابن الحسین علیه السلام میکرده است این موعظه بوده، از ابو حمزه سمالی نقل شده که کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول، حضرت علی ابن الحسین معمولا این موعظه را می کردند، کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول ابن آدم لا تزال بخیرن ما کان لک واعظ من نفسک. اینجا یک واعظ خارج از خود انسان داره موعظه می کند، اما موعظه ای که اون واعظ می کند به چی چیز توجه می ده؟ توجه می ده به یک واعظ نفسانی، به یک واعظ درونی. می فرماید که فرزند آدم، تو تا آن وقت دنبال خیر هستی و سعادت مند هستی که یک واعظ نفسانی داشته باش. یعنی انسان یک تلقین‌های خودش در خلوت‌هایی نسبت به خودش داشته باشد. پس از آنی که در یک مجلس موعظه عمومی حاضر شده و نصیحت درستی شنیده است، این را خودش هم یاد خودش بیاره، و الا اگر صرف این هم باشه که اکتفا بکند به شنیدن یک سخنی، این اثرش کم هست. ولی اگر خودش هم واعظ خودش بشود، یه واعظ درونی هم کسب بکنه، و اون تلقین هست که خودش هم مواظب خودش باشه، خودش هم موعظه کننده خودش بشود، لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک، این یک. و ما کانت المحاسبت من همک، و تو سعادتمند هستی تا آن وقت که از هم تو و از فکر مهمی که مشغولت بکند در زندگی این باشه که محاسبه خودت داشته باشی، رسیدگی به خودت داشته باشی. محاسبه که یکی از شرایط سلوک الالله هست، عبارت از اینه که انسان پس از آنی که یه بناگذاری هایی برای تربیت خودش کرده، بناگذاری هایی در زندگی برای خودش قرار داده است، و بعد از این مقام که اسمش مشارطه هست، یعنی یه شرط هایی به خودش کرده، یک قرارداد هایی گذاشته، پس از مرحله مشارطه به مراقبه رسیده. مراقبه اینه که مواظبم هست، نکنه غفلت بگیرتش یه مرتبه عمل نادرستی انجام بده، مواظبت هم میکنم که اسمش مراقبه هست. پس از مراقبه به مرحله محاسبه برسد. محاسبه هم این هست که معمولا هنگام خوابی پس از آنی که یه آسایشی در شب براش پیدا شده، یه مقدار به خودش برسد، وضع خودش را رسیدگی بکنه که آیا این بنایی که بود، قراری که من گذاشته بودم برای زندگی خودم، آیا حالا عمل کردم؟ امروز به کجا رسیده؟ مثلا اگر یک کسی بود از که دروغ میگفته، اگر یک کسی بوده که غیبت میکرده، اگر یک کسی بوده که مواظبت مثلا این جهات مذهبی خودش نبوده یا فریاد رسی از اشخاص نداشته، حالا بنا گذاشته که در این جهات قدم بزنه. خب مراقبم هست، مواظبم هست، وقت شب رسیدگی بکنه که حالا ما امروز غیبت نکردیم، امروز فریاد رسی از یک ناتوان و ضعیفی مثلا کردیم، اگه کردیم چه مقدار هست، این رو رسیدگی بکنه. حالا حضرت سجاد علیه السلام فرموده تو تا آن وقت سعادت من هستی و به خیر همراه هستی که اولا یه واعظ درونی داشته باشی و علاوه همت محاسبه باشه. و ما کانت المحاسبتو من همک. بحث بعد میرسیم به موت. قبل از آنی که حیات اجتماعی رو حالا بحث بکنیم، این مراحلی که تا اینجا بحث کردیم که موت فردی در برابر حیات فردی بحث بکنیم. اونی که تا حالا بحث شده حیات فردی بود، دو شعبه، حیات فردی مادی، حیات فردی معنوی. حالا هر کدام از این هم یه موت در برابر داره. حیات فردی مادی موت داره، حیات فردی معنوی هم موت داره. و اما یک تقسیم دیگر هم اینجا عرض می کنیم برای حیات و موت، غیر از اون تقسیم هایی که تا حالا ذکر شده، و اون این هست که این موت و حیات یا تکوینی هست، یعنی در عالم هستی، در عالم وجود داده شده، در عالم طبیعت هست بدون اختیار ما و بدون انتخاب ما، این حیات و موت هست. مثل این که حیات مادی ما به دست خود ما هست، نه، حیات مادی ما اونقدر عوامل دست به هم میدهد تا یه جنین در رحم زنده قرار میگیره و زنده هم به این عالم طبیعت میاد. و همینطور موت، موت رو جریانهای معمولی و عادی اختیاری نیست. یک جریان معمولی هست که در یه فصل معینی موت میاد و حیات تمام میشه، این رو اسمش میذاریم حیات و موت تکوینی، غیر اختیاری، هر کدامش دلتون خواست اسمش بگید. و یک حیات و موت داریم اختیاری، یعنی هم اون حیات و زندگیش اختیاری هست، هم موتش اختیاری هست و انتخابی هست. این به دست خود انسانه که داخل در احیا باشه یا داخل در موتا باشه، جزء زندگان باشه یا جزء مردگان باشه. اختیار گروه و این که در کدام یکی از این گروه ها باشد، این به اختیار و انتخاب خودش. اون چه حیات و موت مادی هست، این معمولا غیر اختیاری هست، اون در اختیار ما نیست. و اون چه حیات و موت معنوی هست، این انتخابیه، این وابسته به این هست که انسان خودش کدام راه را اختیار بکند، بخواهد که اون عواملی که سرمایه روح معنوی انسان و حیات معنوی انسان است دارا باشه، این میشه حی، میشه زنده، نداشته باشد میشه مرده، مرده ای که در بین بشر زنده دارد زندگی میکنه. حالا اون موتی که عرشبت مادی هست، در قرآن مجید میفرماید که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آیه شریفه 2 از سوره ملک. این موت و حیات همون موت و حیات طبیعی هست، خدا زندگی قرار داده برای شما، مرگم قرار داده است که هر دو طبیعی هست و هر دو هم غیر اختیاری هست. و یک اثر هم براش ذکر فرموده که این موت و حیات برای چه قرار داده شده. فرموده لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این موت و حیات که قرار داده شده است برای آزمایش، که شما را آزمایش بکنه. خب آزمایش بکند در چه عرشبت که قسمتی، در این جهت که عمل کدام یکی از شما ها بهتر هست، کدام یکی از شما عملتون صالح تر هست. ایکم احسن و عملا. طبق این آیه شریفه تمام این نشأه عالم طبیعت و ناسوت و زندگی فعلی هرچه هست همش برای یک آزمایش، اونم آزمایش این که ایکم احسن و عملا، عمل کی از همه بهتر هست. اون وقت آزمایش مقدماتی داره، آزمایش آگاهی قبلش میخواد. کسی را که میخوان آزمایش بکنن، در مرحله آزمایش بگذرن، در بوته امتحان قرار بدن، این باید آگاهی داشته باشه. یه کسی که آگاهی نداره، از هیچ چیز اطلاع ندارد، که نمیشه بگن آزمایش میخوایم بکنیم، امتحانت میخوایم بکنیم. آزمایش آگاهی لازم داره. ولذا در سوره مبارکه دهر اونجا میفرماید که هل اتا علل انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. ما انسان رو از نطفه مخلوط آفریده ایم. نبتلیه، این نبتلیه یک معنای معروفش همینه که آزمایش رو میخوایم بکنیم، آفریده ایم او رو برای آزمایش، نبتلیه. ولی حالا که میخوایم آزمایشش بکنیم و امتحانش بکنیم، خب سرمایه آگاهی لازم داره. فجعلناه سمیعا بصیرا، سمیع قرارش دادیم تا شنوا باشه و درک داشته باشه، بصیر قرارش دادیم تا بینا باشه و درک داشته باشه. دو عامل بسیار مهم درک و ادراک که عبارت باشه از راه شنوایی و راه بینایی در اینجا ذکر شده، سمیعا بصیرا. اون وقت پس از آنی که این وسائل بهش داده شده، حالا آگاه، خب اگر موجود آگاهی بود ولی آزادی نداشت، اگر یک موجود آگاهی بود ولی آزادی در انتخاب نداشت، این میشد آزمایشش کرد؟ نه، آزمایش در جایی هست که انسان یک کاری دست خودش باشه، انتخاب دست خودش باشه، این راه بتوند برد، راه دیگری هم بتواند برد، ولی خودش حسن انتخاب داشته باشه یا سوء انتخاب داشته باشد، حالا یا راه صحیح اختیار بکنه و راهی که خالق او بهش نشان داده، یا اینکه راه دیگر رو انتخاب بکنه. اینه که مسئله آزادی عرشبت که پیدا میشه، که این فرد آگاه که میخوان آزمایشش بکنن باید آزادی هم بهش بدن. ولذا میفرماید که فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. وسائل آگاهی بهش دادیم، انبیا هم برای خاطر این که آگاهش بکنن فرستادیم، آزادی هم بهش دادیم برای خاطر این که اما شاکرن و اما کفورا. شاکر معناش اینه که زمینه ای که فراهم شده بگیرد، هر کس زمینه ای که فراهم شده بگیرد، اون را فرصت را غنیمت بشمارد و بهره برداری از اون زمینه بکند، این بهش میگن شاکر. اون وقت اینجا هم میفرماید چیز اما شاکرند. این شاکر یعنی چه؟ یعنی ما سمیع و بصیر قرارش دادیم، قوه ادراک بهش دادیم که آگاه بشه، انبیا هم آمدند و راه ما نشان دادن، حالا این یا شاکر است یعنی این زمینه ها را میگیره، این راه های تربیت را اخذ میکنه، اما شاکر و اما کفور، یا این کنه نمیگیرد اون راه را، ترک میکنه اون راه را، میپوشاند اون راه را، اعتنایی نمی کند. این هم آزادی هست. پس مقدماتی لازم هست که از این آیه شریفه استفاده میشه. اون وقت اینجا میفرماد که خلق الموت والحیات. اصل این موت و حیاتی که خلقت شده برای چی چیز هست؟ لیبلو زمینه های هم که در اونجا فراهم شده. اون وقت در آزمایش یک چیز دیگر هم لازم داریم و اون اینه که استعدادهای گوناگونی هم باید در این کسی که میخوان آزمایشش بکنن یا انسانهایی که میخوان آزمایش بکنن باشه، استعدادها باید باشه. اگر استعداد به کمال رسیدن هست در هر شعبه ای، استعداد رسیدن به کمال باشه، اونم مختلف، یعنی هر کدام هم مراتبی داشته باشه.
دوستان گرامی، همراه بودیم با مکارم خوبان، با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده‌دار رحمت الله علیه، با موضوع حیات معنوی انسان. امیدواریم که بهره لازم رو برده باشید. در ادامه بخش اول برنامه ها گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 12 تا 19 سوره مبارکه انعام در برنامه تنفس صبح.
والصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه انعام آیات 12 تا 19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
از انکار کننده های معاد بپرس، آنچه در آسمان ها و زمین است مال کیست؟ خودت بگو، مال خداست، همان که بنایش را بر مهربانی گذاشته است. او روز قیامت حتما جمعتان می کند که جای هیچ شک و شبهه‌ای در آمدنش نیست. به هر حال، آنهایی که سرمایه عمرشان را از کف داده اند ایمان نمی آورند. آنچه به طور دائم در آسمان ها و زمین آرام و قرار گرفته فقط مال خداست و او شنوای داناست. بپرس، یعنی کسی غیر از خدای پدید آورنده آسمان ها و زمین را ولی نعمت خود بدانم؟ در حالی که او به همه قضا می دهد ولی خودش بی نیاز از قضاست؟ باز خودت جواب بده، من مأمورم سرآمد مسلمانان باشم. به من دستور رسیده، مبادا برای لحظه ای حتی بت پرست شوی. ادامه بده، می ترسم که اگر نافرمانی خدا کنم، گرفتار عذاب روزی هولناک شوم. آن روز از هر که عذاب برداشته شود خدا به او رحم کرده و این است کامیابی درخشان.
و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على كل شیء قدیر و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.
اگر خدا ضرری به تو بزند، کسی جز خودش نمیتواند برطرفش کند. اگر سودی هم به تو برساند، کسی جز خودش نمیتواند آن را از تو بگیرد. بله، خدا از عهده هر کاری برمی آید. او بر بندگان خودش مسلط است و اوست کار درست آگاه. بپرس، برای اثبات توحید و نبوت شهادت چه کسی از همه مهمتر است؟ و پاسخ بده، خدا بهترین شاهد بین من و شماست. این قرآن به من وحی شده تا با آن به شما هشدار دهم و به هر کسی که قرآن در دسترسش قرار بگیرد. آیا باز هم گواهی می دهید که در کنار خدا معبودهای دیگری هست؟ اضافه کن، من که چنین شهادتی نمی دهم. و ادامه بده، او معبودی یگانه است. من هم دیگر کاری به بت‌هایتان ندارم.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
السلام علیک یا ابا عبدالله
یا ابا عبدالله
دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام
پویش محتوای رسانه‌ای و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی
بخش‌های
متون ادبی
تولیدات گرافیکی
تولیدات صوتی و رادیویی،
رسانه‌های تصویری،
رسانه‌های خبری
و کنشگری عاشورایی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
موضوعات
هنر تبیین و غیرت دینی،
حیات خانگی و تربیت حسینی،
مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی.
مهلت ارسال آثار تا پایان ماه صفر
از طریق سامانه سوگواره.com
سوگواری بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.